زرنگی فرمودن من گفته بودم که هماهنگ کنید دیگه.
بله.
من که وارد شدم اینا گفتن که اول کلاس ماست، ما هم فکر کنیم هماهنگ شده، رفتیم تو، رفتیم شروع کردیم. شما که اومدی 24 5 دقیقه بود. من دیدم الان اگه بخوام بیام بالا و برگردم دیگه نمیرسه، نه هم کلاسمون خراب میشه هم کلاس این. تعدیبش اینه که فعلا دیگه پنجشنبه اون رو کلاس دارم، پنجشنبه هاشون فعلا تعطیل میشه.
تو که
تا آخر ترم
چون نه به خاطر
مهم سازش نه، پل کلاس هم نباید بودن، چون اونا هم نبودن. یه دو نفر من از درک وارد شدن
دو نفر رو بودن شما مهندسی الان رفت، من خودم مثلا کلاس سلام موند رفت، چون گفت من مثلا برنامه ریختم.
بله چون من دیروز گفتم که هماهنگ کنی،
پیام هم داده بودن و پیام هم به رفقا داده بودن که ساعتی کلاس رو مشخص کرده بودن، یعنی گفت بودن طبقه هم برنامه برمیدون که بود تو برنامه ساعت نوبار کلاس
ما یه چیزی خود هم میگفت اونجا وایساده بودید.
حالا من تعجب کردم مثلا
شیخ وایساده بود هم جدا در دفتر
رفقا گفتن این دلالت
رو من گفتن این چی نگمشون سکوت
خبر واحد دارم اون جد نیست از آبشن من نکنید به من بحثی
حالا این بند خدا رفت کتاباش کرد که
میاد آقای مهدوی فقط رفتن من دوستان زرد
آقای مهدوی
پشت سر ما میشین.
آها پشت سر شما میشینه بود امروز هم حرف زیاده.
سوال بپرسیم
فرمون
تو جلسه گذشته تو بخش دوم در مورد حقوق تعهد بزن شما فرمودین که از این نحوه بحث کردن مرحوم شیخ به توضیح تجربه علم پی میبریم، یعنی همواری تجربه احتمال رو حجت بدیم، یعنی احتمال بدیم که زنده به واقعی میاره میاد اونجا بحث کنیم که آشارون حجت دونسته یا ندونسته. درسته. اینجا من این سوال رو نوشتم، گفتم هر اماره‌ای که ما احتمال می‌دهیم زنده به واقعی میآورد رو باید بررسی کنیم، لیکن این احتمال به چه میزان و چه کیفیتی است؟ این احتمال اوغلایی مد نظر
بله اوغلایی،
یعنی اگر اوغلا اماره‌ای رو با یک اماره‌ای که ما فرض کردیم اماره زن به واقع پیدا نکنم مورد بررسی قرار نمیگیره،
در بحث امارات بررسی میشه. اگه زن به واقع نیاره تو امارات بررسی نمیشه، میره تو اصول عملیه.
نه ممکنه نزد من زن به واقع بیاره،
شخصی نیست، دوریه امارات زن دوریه،
اینجا احتمال اوغلایی.
حالا بررسی میکنیم، ممکنه بگیم حجت، ممکنه برسیم که حجت نیست، نیست که هرچی اوغلا زن پیدا کنن که حجته. ما تو اصول باید رو اینا بحث
کنیم، نه بحث نمی که اصلا اگر احتمال اوغلایی برای زن آور بودن
ما دیگه تو اصول سرش بحث نمی کنیم، تو امارات بحث نمی کنیم،
تو امارات بحث نمی کنیم. بعد
حالا ممکنه مثلا زن اوغلایی واقع نمیاره ولی احتمال معذوریت میدی، بعد تو اصول باید ازش بحث کنیم. تا شدیم؟ اما اونجایی که بحث زن اماره است، این بحث زنون به سر رساله زن که الان داریم بحث میکنیم، این مال جاییست که ما زن و اوغلایی میاره همینیم، حالا این در شاره معتبره یا معتبر نیست.
درست. سوال دومی که حالا اینم برداشت خودم نوشتم که با توجه به مطالبی که دیروز گفتیم در به کار بردن اصل اولی، سه تا حالت ظاهرا باید فرض کنیم در مواجهه با هر زنی، یا برش حجیتی اقامه میشه بر حجیتش، که حالا اگه دلیل تمام بود که تمام بوده حجت میشه، اگر دلیل تمام نبود اینجا جایگاه ورود اصل اولیه. درسته. و شیخ میگه من دیگه دلیلی بر عدم حجیتش نمیاره، یا یه دلیل مستقلی بر عدم حجیتش از قیاس، یا اینکه هیچ دلیلی بر حجیت یا عدم حجیتش نداریم، مثلا مثل ظن حاصل از جهل، اینجا هم باز بود محل ورود اصل اولیه، پس دو ناحیه محل ورود اصل اولی شده برداشت شده. حالا یه سوالم تو انصداد دارم که بقیه بپرسن نگه
بپرسن بعد بپرسن
مثل یه چیزی
که دیگه شما سوال داری؟ بفرم ایشون نماینده گروهه؟
ایشون آنه دیگه در
حال چند تا گروه بحثید اینجا؟
سه تا بسن.
سه تا شما با کی بحث میکنی؟
با ایشون که مقدرم الان دارم
آن شما سه نفری بعد شما با کی هستی؟
آقای
شما دوتا میشین؟
من هم
شما با آقای خب بگو
استاد اینجا که توی همون بحث فرمت تشریعی رو فرمودیم وضعی بگیریم یا تکلیفی. اینجا ما اول باید ببینیم که تشریع نسبت به چی داره میگه دیگه، یعنی تشریع نسبت به اصل حجیت اون زن یا مدلولش، اینجا کدوم یکی منظوره؟
یه بار دیگه بودم همینه.
اینجا توی بعدش که میان بحث احتیاط رو مطرح میکنن، برمیاد که دارم راجع به مدلول اون اون هماره صحبت میکنن، یعنی میگن که خود همون زنی که برای ما اقامه شده ما نباید مدلولش رو اشاره نسبت بدیم. یعنی ما حالا خود مدلولش ممکنه حرمت وضعی باشه، یعنی ممکنه یه حکم وضعی باشه، ممکنه یه حکم تکلیفی باشه، که بعد با توجه به این نمیشه اونجا حکم کلی داد بگیم که این تشریعی که اینجا دارن میگن تشریع وضعی یا تشریع تکلیفیه.
نه تشریع وضعی که نداریم، بحث سره که گفتیم که ایشون با حرام است، گفتیم ادله‌ای که داره اقامه میکنه حرمت تشریعی رو ثابت میکنه، که حرمت تشریعی نوعی حرمت تکلیفیه. حرف مهم ادله‌ای که شیخ حالا امروز میخونید اقامه میکنه برای اینکه اصل اولی حرمت تعبد بزنده، حرمت تشریعی رو اثبات میکنه که نوعی حرمت تکلیفیه. از اون محرمانی که تو متن بود گفتیم حرمت تشریعی تکلیفی است، درست شدید؟ که بعد سری یزدی گفت بهتر بود حرمت وضعی رو اینجا بحث میکرد، ادله حرمت وضعی رو میگفت. این با بحث ما بیشتر میزد چون ما از اون حجیت دیگه، حجیت آدم حجیت هم یه حکم وضعی.
اما دیروز بحث رو بردیم رو معدای اون زن، گفتیم اگر اون چیزی رو که زن میگه به شعار نسبت بدیم میشه تشریف بده حتی در نجه حرام. لیکن بحث ها در اینی که اگر من حجیت این زن رو هم که اثبات کردم به شارع اثبات بگم، بگم شارع این زن رو اثبات کرده، اینم حرام میشه. دو تا
حجیت رو که از شارع میگیرم، ولی اگر از خودم حجیتی در بیارم به شارع اثبات، اونم حرمت تشریعی داره.
حدش خودمو داره میگه
بحثتر اولیه دوره نیست. این من حکمی را به قول آقا مدلولی را به دست میآورم، این مدلول را به شارع نسبت بدهم در حالی که از سوی شارع اذنی به او وارد نشده، این حرمت تشریعی داره. با این ادله الان ما ابطالش میکنیم. خب حرمت تشریع از محرم هم گفتیم محرم تشریع خودش نوعی حرمت تکلیف است. درست آقا؟
خود حجیت یه حکم وضعی نون؟
چرا؟ حجیت حکم وضعی خود سری یزدی گفت بهتر بود اینجا که میخواست اصل تأسیس کنه به جای اینکه ادله حرمت تشریع رو بیاره، ولی اینا ملازمه. چیزی که حرمت تشریع داره حجت نبوده دیگه، اگه حجت بود حرمت تشریع پیدا نمی‌کرد. ولی به هر حال بهتر مستقیما رو خود حجیت و عدم حجیت بحث میکرد، نه اینکه بحث بر رو حرمت تشریعی که ملازمه با عدم حجیت. معلومه؟
هم.
تو جزو حاشیه تون هست دیگه. اشکالی نیست؟ خب این صلوات
رسید.
مرحوم شیخ انصاری گو آقا اصل اولیه در تعبد بزن حرمت تعبد بزن است، و گفتی بود حرمتی که الان شیخ با این ادله اربعه میخواد ثابت کنه حرمت تشریعی است که اینو حرمت تکلیفی است، درسته؟ حالا گفت بالعدلت الاربعه، یعنی اول کتاب، دوم سنت، سوم
اجماع،
چهارم عقل، چهارتاش باید دلیل بره و میاره. دلیل اول از قرآن دیگه، ما در قرآن داریم قل ای پیغمبر بهشون بگو، اون یهود بگو الله اذن لکم ام علالله تفترون، شما که اومدید دارید نسبت میدید به پیامبرتون حضرت موسی که فلان چیز رو حرام کرد فلان چیز رو حلال کرد، خدا به شما گفت اذن داد، یعنی که دارید افتراء علی الله میبندید. یعنی چه؟ یعنی وقتی یه چیزی رو میخواید بدید نسبت بدید یا باید اذنی از طرف خداوند بگید
باشه،
اگر نبود میشه چی؟ افتراء علی الله، درسته؟ این استدلال، این رو دلیل اول قرار میده از قرآن بر حرمت تشریعی تعبد بزن. پس اگر شما یک زنی پیدا کردید با یه اماره اون رو بدید نسبت بدید، اگر اون اماره معتبر بود شارع اذن داده بود میشه اذن لکم، اگر اذن نداده بود میشه افتراء علی الله. شد آقا؟ این استدلالی که کرده، این روشنه؟
مثلا
نمیتونیم
از این طریق بگیم چون که خدا سکوت کرد و در مقام
ببین در آیه دو قسمت بیشتر داره ازن علکم تفترون ازن علکم نبود میشه تفترون دیگه قسم سوم بده.
بعد این هستش که میگیم چون که مولا در مقام
هست
سکوت
کرده بس نتیجه میگیم اون اذن باز اذن عامه که با مقدمات حکمت ثابت میشه
از همین
باب اون باز ازن علکمه اونتا همه جا که نیست باید در مقام بیان باشه. ما بحث بودی که شما خدمت شما هر سفت یک موردی هست یک امارهی هست با اون اماره به یک زنی بگید میرسی خب زنی پیدا میکنی ولی دلیلی بر اعتبار یا عدم اعتبار پیدا نمی کنی چه کنی؟ بگیم اینجا نستادی میشه علال لایت هفترون چون از نداره اونی که شما بگی خودش از علکمه.
از کجا
میفهمیم
باید
قطع
به اذن خدا داشته باشیم؟
قطع نمیگیم از علکم باید احراز میشه.
همون یه اون کسی که میگه زن چیزه میگه من زن به اذن خدا هم دارم.
خب زن به اذن فایده نداره، باید از نه احراز بشه، باید اطمینان داشته باشه.
پس یه دلیل دیگه میخواد تو بودن؟
نه صدق از نه میخواییم
همون
صدقه
از اینکه میگه
با زن نم حاصله نمیشه. خب این عرف شما اون که میگه مزدونه محتمله متر احتمال قطع بله اطمینان حرف خوبه جایی که من یقین ندارم ولی چی دارم؟
اطمینان
دارم باز عرف تصدیق میکنه که اینجا اجازه دارم اطمینان به اجازه دارم دقت میکنید اما توی زن غیر اطمینانی به اجازه عرف از ان لکم نمیگه
اطمینان
تو
منظور قطع عرفیه
اطمینان اما علم عرف یعنی عرف اطمینان رو قطع تلقی میکنه ولی فی الواقع قطع نیست این هم درست شد؟ میخوای اشکال کنی این اشکال رو امام خمینی یک اشکالی کرده اینجا به شیخ انصاری ببین اشکال چطوره گفته قول الله اذن لکم ام علی الله تفترون مگه آیه نگفتی تفترون از افترا میاد ببینیم افترا یعنی چی افترا یعنی انتساب الی الله تعمدن و کذبن پس اونی که در آیه من میشه انتساب الی الله تعمدن و کذبنه اما شما چی رو میخواید ثابت کنید؟ میخواید بگید جایی که من اذنی پیدا بگید نکردم این حرام افترا اینو میخواید بگید این از آیه در نمیاد آیه از ماده افترا استفاده کرده افترا در لغت در جای استفاده میشه که توش تعمد باشه درسته؟ و این اخص از مدعای شماست ما نمیخواییم شما مدعاتون نیست که فقط در جایی که من تعمد دارم در عمل به زنی اینجا حجت نیست و تشخور من تشریح داره مطلق عدم الاذن رو میخواییم درسته؟ اینو میخواییم بگیر دیگه و این دلیل اخص از مدعای شماست در قضیه یهود هم همینجوره اینا تعمدن مطلبی رو به حضرت موسی نسبت میدادند بعد میگه شما که دارید تعمدن نسبت میدید اذنی دارید یا اگر از ندارید میشه افترا پس اونجایی که اصلا تعمدی بگید نیست اصلا از مقسم بحث آیه چیه؟ خارجه ازا این آیه اخص از مداشت
تعمدی نیست یعنی چی داشت؟ تعمدی نیست یعنی چی؟
مثلا فرض کنید یه وقت من بیام از من سوال میکنم فلان چیز حلال است یا حرام است من بیام میگم که به نظر شارع این حرام است خب یه وقت میام میگم شما طبق حرمت عمل بکن معذوری انتصابم رو به صورت تعمدی و قطعی نمیدم تو مثلا قصد رجا چجوریه محافظ زمه چجوریه
نه این تفترونی که راجع به یهود میگن چیزی که من نگاه میکردم تفترونی که راجع به یهود میگن یعنی اینها میامدن چیزی که میدانستن حضرت موسی اینو نگفته به حضرت موسی نسبت میدادن پس پیغمبر بهشون گفت خدا بهتون اذن داده
پس اخص از مدعای ما چرا مدعای ما اینه که همونطوری خود اولم یه سوال پرسیدی که دقیقا بود ما دو چیز رو میخواییم اثبات کنیم یکی در جایی که ما خدمت شما عرض شد چیزی را شارع میدانیم من کرده بیان بگیم حجته بگیم این حجت نیست جایی هم که من این ندیدیم تأییدم ندیدیم اینم میخواییم بگیم حجت نیست اینجور عدم الاذن هم میخواییم بگیم حجت نیست غیر از اینه
و وقتی شما نمیدانید چیزی از من صادر شده یا نشده.
آها اینجا افترا صادر
من نمیدونم، مثلا شما گفتین ساعت 9 میام یا 10 میام، بعد میام به بچه‌ها بگم حاج آقا گفته ساعت 9 میام، شما به این عمل کنید. این افترا بر شما نیست.
نه، لغت افترا صادر کردن همین داره میگه. افترا در اونجا است که کذب و تعمد بر کذب. یعنی شما میدانید نه شما نمیدانید که من ساعت 9 رو قائلم یا نه.
خب
از خود نسبت میدید که گفته ساعت 9.
خب این کذب نیست؟
نه دیگه، این تعمد بر کذب نیست. این شما یک مطلبی را مثل فضولیه، شما این را پروندی، ممکنه درست در بیاد ممکنه غلط. یعنی شما نمیدانید، شاید من ساعت 9 قرار دارم، شاید ساعت 10 قرار دارم فرضه، بعد میگی گفته ساعت 9. خب ممکنه درست در بیاد ممکنه غلط در بیاد. حرف امام اینه مدعای شما یا شیخ در صورتی با این آیه ثابت میشد که آیه از واژه استفاده میکرد در مقابل اذنکم، که هم اونجایی رو شامل میشد که شما میدانی غلط در میاد، هم اونجایی رو که نمیدانی شاید درست در بیاد شاید غلط در بیاد. اما در آیه از واژه افترا استفاده شده، تفترون گفته. افترا در لغت مال اونجاست که شما میدانی این دروغ است. مثلا من میدانم فلانی عادل، بگید
نیست،
فلانی میدانم فلانی عادل هست مثلا، بعد میام میگم فلانی فاسق است، این میشه افترا. حالا تو بهشونه شده کنم کلیت قضیه، میدانم فلانی عادل است بعد میام میگم فلانی فاسق است، این میشه افترا. اما جایی که من نمیدانم عادل است یا فاسق است، حجتی برایش کار ندارم، بعد میام میگم فاسق است، اینجا واژه افترا صد نمی کنه. ما هم قبول داریم حرامه.
نه به این میگیم کذب یا نه. نه ولی این تو برسی سراغ
کذب. کذب
در کذب نمیشه.
تعمد در کذب. افترا تعمد در کذب. اینجا تعمدی در کذب ما نمیدونم. عدم اسم.
تعمد در کذب در کذب.
اینطوری
بگیم. چی؟ تعمد کذب در کذب. یعنی اون طرفی که این کارو میکنه میگه آقا ما میدونیم که تعمد داره که. تعمد داره که. اینو اذن دروغی میگه، میگه
شاره به
من
عرض
داده.
عرض یعنی کذب، یعنی عدم مطابقت با واقع. تعمد بر کذب یعنی من میدانم که مطابق با واقع نیست.
نه نه
این میشه افترا. اما وقتی که من نمیدانم مطابق با واقع هست یا نیست، مثل به فضولی من مال طرف رو میفروشم، نمیدونم راضی هست یا راضی نیست، شاید راضی باشه شاید نباشه، این افترا نیست.
چجوری شبیه به فضولیش کردی؟ من میدانم که مطلبی رو از شما نمیدانم، یه نکته ویژگی رو از شما
نمیدانم، اما شاید نه قبول داری شاید قبول نداری.
حالا میدانم که نمیدونم شما این ویژگی رو داری، من نمیدونم که
شما در خود رو
ثبت نام کردی یا نکردی،
ولی ممکنه ثبت نام
کردی، ممکنه ثبت نام کردی باشی، ممکنه نکردی.
این افترا نیست. بگی من ثبت نام کردم، این افترا نیست.
خب من تعمد ندارم در اینکه این ویژگی رو دارم به شما نسبت
بدم. تعمد در کذب نداری، چون شما اصلا نمیدونی این کاذب است یا کاذب نیست.
خلاف واقع در نمیاد،
ممکنه در نمیاد که درست در بیاد، ممکنه ثبت نام کرده باشم. لغت افترا سر نمی کنه. افترا تعمد در کذب، کذب عدم مطابقت با واقع. این اشکال امامه، میگه افترا تعمد در کذب، کذب عدم مطابقت با واقع. پس افترا میشه جایی که من تعمد دارم در عدم مطابقت با واقع، اما جایی که یحتمل
که مطابق
کونه مطابقا للواقع و یحتمل الله یکونه مطابقا، اینجا فلا یکونه افتراء.
حرفه
بلا، اینم حرامه. بعد میگیم اینم حرامه، ولی شما نمیدونی من ثبت نام کردم یا نکردم، بعد بری بگی فلانی ثبت نام کرده، این حرامه. بوده این افترا نیست، ادله افترا اینو نمیگیره. ادله افترا اونه که شما میدونی من ثبت نام نکردم، بری بگی ثبت نام کردم، یا میدونی من ثبت نام چه میدونم کردم، بری بگی ثبت نام نکرده، این میشه افترا، که از گناهان کبیره هست. ولی اون یکی هم گناه داره، امام قبول داره، حالا میگیم چرا. ولی این آیه ثابتش نمی‌کنه، این آیه مال بحث افتراه.
این جوابی که میشه به امام داد در دفاع از شیخ اینه که
خود تقسیم وقتی میاد تقسیم حرفی که میخواد مانعت الخلق بودن این وقتی که میخواد بگه که یعنی قرار از تقسیم اینه که یا اذن دارید یا اون کاری که انجام میدین حکم افترا را دارد. یعنی ما الان بخوام مثال بزنم، مثلا یه نفر میاد میگه یا شما مباحثاتتان را انجام داده اید یا در امتحانات مردود میشوید. درسته مدلول مطابقی در امتحانات مردود میشین اینه که نمره کم بگیرید، اما همین میخواد بگه حکم عدم مباحثه همانند حکم مردود شدن در امتحان.
تقسیم قاطع شرکته، این قابل تحصیل جواب شما. و آقای تبریزی هم همین دفاع رو از شیخ میکنه و این اشکال رو به ما میکنه که درسته ماده افترا حرف شما درسته، ولی بالاخره جای تقسیمی است و این تقسیم قاطع شرکته، بنابراین اون موارد مشکوک رو هم میگیره ولی به مدل مطابقی نگیره به التزام. این آقای تبریزی هم داره در دفاع از شیخ و نقد اشکاله بود. منتها ما به این جوابهای تبریزی قانع نشدیم. علتش هم اینه، خب ممکن از طرف امام برگردیم بگیم تو بیان من بود که اصلا مقسم اینجا از اول زیغه، یعنی در این تقسیم به این دوتا کسانی هستن که اینا میدانستن و داشتن نسبت دادن که یهود بودن، میدانستن. مقسم از اول اهم نیست که شما برگردید بگید چون تقسیم قاطع شرکته بنابراین ولو لغت افترا در اینجا صدا نکنه، اما به مدلول انتظامی باید این رو چی؟ بگیره. اون آقا هم یه همچین اشکالی داشت، درسته شریف خانم؟ شما هم شریف این جواب خواستی بدی؟ نه؟ حواست نبود است. شما هم اونجا که من داشتم میگفتم دست بلند کردید، من این نکته رو که گفتم و دست آورد پایین. این نکته که ممکنه بگه آقا تقسیم قاطع، یعنی جوابی که آیه تبریزی به امام دادن در دفاع از شیخ گفتن تقسیم قاطع شرکته، آره، بنابراین یا باید اذن باشه یا باید افترا باشه. وقتی که اینجا اذن ثابت نیست تو دسته دومه. نه نمیگیم افترا، افترا ولی لغتا نیست، ولی عملا تو قسم دوم میفته به مدلول الانتظامی، ولی تو مدلول مطابقیش نیست، چون قسم سومه نیست، ولی تقسیم غلطه. درسته؟ این
چه دلیل آیه معنای افترا
باشه؟ کی گفته مقسم عمده؟
امام اگر اینجوری میگفتن باز یعنی قابل
آقا این دفاعی است که اونا کردن، ما هم از اون دفاع داریم جواب میدیم. ولی حالا حرف امام و شیخ تو اونجا فعلا که این صحبت ها نیست. شیخ میگه تفسیر کرده از این رکم من لایت افترو، پس وقتی اذن نداشتی میشه افترا علی الله، این میشه حرف شیخ.
یعنی معنای
ما هم چون دلیل بر حجیت نداریم بگیم افتراه. اشکال ما میگه که چون ماده افترا اینجا استفاده شده و معنای لغوی افترا توش تعمد بر کذب هست، کذب بین عدم مطابقت با واقع، پس این جایی رو میگه شما تعمد دارید بر عدم مطابقت، یعنی میدانید مطابق نیست، اینو داره میگه. ولی در بحث زن ما لزوما نمیدانیم که مطابق نیست، شما مطابق باشه دلیل بر هیچ طرف نداریم، اینجا میخوام بگیم حرامه و این از آیه در نمیاد. این اشکال امام بود. حالا آیه تبریزی بوده دفاع کرده از شیخ و همین دفاعی که شما هم گفتید تو دروس و فیلم مسائل رسول که اینجا تقسیم شده و بالاخره تقسیم قاطع شرکته، باید داخل یکی از اینا باشه، یعنی به هر حال باید یا از الکم بشه یا علی الله تفتر. از الکم که نمیشه پس ملحق میشه به علی الله تفتر، ولو معنای افترا اینجا صادق نباشه به مدلول مطابقی نگیرتش به مدلول انتظامی بگیرتش. این دفاع بودا به نظر من که یه پیش‌فرض داره دفاع با اون که شما از اول مسلم گرفتید که این باید داخل این دوتا باشه، حالا میگه از الکم که نیست پس اون بره، ولی ماده افترا صادق نباشه. کی گفته اصلا این باید داخل باشه؟
از مقسم،
مقسمش میتونه زیر باشه. حالا اینا روش فکر کنید، خوب بود، قابل تحصیل بود. بخونید و یه معید هم داره میگه آشتیانی میگه شیخ سر درس وقتی این استدلال رو توضیح میداد هی میباد روی که تقسیم قاطع شرکته، اینا معید میشه که شیخ هم توجهش به همین حیثیت بوده.
طرز بیان هم همینه دیگه، یعنی نمیخوان تعریف حقیقی افترا رو بگم، یعنی مالیت به اذن من الله این فهوه افترا
خواهد همین، یعنی اشکال ما بیه که مالیت به اذن لزوما افترا نیست،
همین حکمن دارن شما
بس هم دیگه. خوب بود. و یک فی من الکتاب، اشکال امام تو جزوه حاشیه هست، جواب آقای تبریزی هم که ایشون گفت به امام توی دروس و فی مسائل علم اصول که کتاب خودشه ذیل همین بحث اومده و اون حرفی هم که ما در دفاع از امام گفتیم که روش فکر کنید دیگه.
اینو قبول دارم که در بررسی این کلمات قرآن سراغ لغویین میرن معنای لغوی اون مثلا ماده افترار استخراج میکنن، یه ضرورات اینجا میگیرن. منتهی مراتب این جای خوندم که گهگاهی خود قرآن داره این عبارتی که اینجا آورده، این واژه و اصطلاحی که آورده رو خودش تعریف میکنه.
خب
الان ظاهر این آیه اینطوری میخوره که خود افترار رو داره به عدم الاذن خداوند تعریفش میکنه.
وای چه دلیل فهمیدی که یعنی از این جمله فهمیدی که افترا در قرآن یه معنای عام از معنای عرفی داره، یعنی عدم الاذن. وای نفهم شما یه پیشفرض گرفتید که همه رو باید بگیره این ور رو که از لکم گرفت پس دیگه همه باید برن اون ور، و اگر در لغت هم به این افترا نمیگن پس معلوم میشه قرآن افترا رو یه معنای وسیع تری گرفته. کی گفته همه رو باید بگیره؟ اگه باز موردش از اونها بود خوب بود به هر حال بحثای خوبی شد. توی بحثای حاشیه شما نباید متعبد به اون حاشیه بشین. حالا به امام ارادت دارید یا ارادت ندارید، اصلا تنفر دارید چی میدونم، ولی به هر صورت نباید متعبد بشید، نه به اثبات نه به نه، باید فکر کنید. حتی اگه بشه یکی مثلا از شیخ دفاع کنه، یکی از حاشیه دفاع کنه، این بهتره برای تقویت علمیتون. این جایی که اشکالیه، ما هم هدف اصلیمون این نیست. مثلا شما ممکن 10 سال دیگه 100% نمیتونه، اشکال ما یادتون نمیمونه علل قاعده، نه در از یه سال دیگه، ولی همین این نکته رو یاد میگیریم که ما وقتی میخواییم تقسیم بکنیم ماده لغوی رو باید ببینیم چی چیه، از اون برم یاد میگیریم بحث تقسیم قاطع شرکته، و این براتون میمونه و هدف ما هم همینه. دقت میکنید و هر وقت این آیه رو بشنید میفهمید که اینجا یه جایش بحث بود بالاخره که این افترا چجوری میشه. هدف اصلی هم اینه. یک فی من الکتاب قوله تعالی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. تقریب استدلال چیه؟ شیخ اینطور تقریب میکنه، میگه انما لیس به اذن من الله که اسناد بدهیم حکرا بشاره فهو افترا. ما هم که اذن پیدا نکردیم بر این اماره، پس این هم میشه افترا علی الله. درست آقا؟ که همون تقریبات شرکتی که آقا هم گفت درست. خب شیخ و بالعدلت الاربعه دیگه، اولش کتاب، بعدش سنت. یعنی چی؟
روایت.
یعنی همون قول و فعل و تقریر معصوم. خب پس روایت یعنی چی؟ ببین آقا جمعون روایت حاکیه از قول و فعل و تقریر معصوم. سنت یعنی قول فعل و تقریر معصوم. روایت اونیست که حکایت می کند از قول یا فعل یا تقریر معصوم. روشن شد؟
قول مخصوصا چیه؟ حدیث قول؟
نه حالا حدیث بماند اونجا خودش فعلا اونی که ما تو عرف اون امروز بشوگیم احادیث، نه لزومن حاکی از قول امام نیستن، حاکی از فعل هم هستن، حاکی از تقریر هم هستن، آره نه حاکی هم سنت و محکیه هست. حالا طور نیست دکاده هاشید و چندین بار بگیم تا جا بگیره. و من از سنه، خب به چه روایت اسناد میکنیم؟ میگه آقا یه روایتی داریم توی وسائل در باب استفاده قاضی. میگه ما چند دسته قاضی داریم شیخونه، خواستی قاضی بشی یاد باش. یک رجلان قضا بالحق و هو یعلم، قضاوت به حق میکنه، علم قضاوت هم داره، میدونه من درست شد. دو رجل قضا بالباطل و هو یعلم، کسی هم قضا باطل میکنه و میدونه که این
باطل،
یعنی میدونه این حقش نیست ولی در حال نمیزه. سه رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، کسی که قضاوت به حق میکنه حق و به حقدار میده ولی شانسی بوده خودش نمیدونسته، همینجوری گفته شده. یکی هم رجل قضا بالباطل و هو لا یعلم. درست آقا؟ 4 دسته است دیگه. میگه 3 دستشون اهل نار، فقط اون رجل قضا بالحق و هو یعلم اهل بهشت، یعنی اونی که قضاوت به حق بکنن و بداند این قضاوت را، این فقط اهل بهشت. دیگه دیوانه زیادی در آدم آیه بروجردی ازش نقل میکنن، گفته بود که آدم باید یا دیوانه باشه یا لااقل سفیه باشه که بره دنبال مرجعیت. آخه این چه کاریه؟ نشستی داری درس رو میخونی، عبادت هم میکنی، برای خودت هم مسائل تو حل میکنی، فردا هم جمع خودتو میدی. اینجا یکی دیگه میخواد بره کیف و کوکشو بکنه، تو واسش برائت جاری کنی. درسته؟ بعد فردا قیامت تو بری پاسخگو کیف و کوک دیگران باشی، چه کاریه؟ بعد از زندگی خودت هم که داری میگذره، حالا کلی وجوهات بهت بدن بعد این صد دوبار ازت ترکا بشن، آخرش هم نمیدونی این حق رو به حقدار دادی یا ندادی. چه بسا کسی که صاحب حق بود و پول بهش نرسید و کسی که نبود چند برابر هم برد. آدم بگه سفیه یا دیوانه باشه به دنبال همچون کاری، چه کاری آدم. بعد یه جمله هم داره که من گفت اگه کسی رو بخواید نفرین کنید دعا کنید مرجع تقریب بشه. بعد گفتن که آقا اینطوری مرجعیت خالی میمونه. گفت نگران نباشید در طول تاریخ هم سفرا زیاد بالاخره هستن کسایی که دنبال این چیزا برن. بله ایاکم للفتوا که حربکم من الاسد. ای از شیر چطور در میری؟ تا اونجا هم فرار کن که تو مسئولیت نیفتی. بله یه وقت تکلیف تمامه، این واقعا یه شرایطی پیش میاد برای شما اتمام و حجت میشه دیگه، نری معاقبی. خب اینجا باید رفت. خدا بیامرزای اشتهاردی میگفت ما امام از زمان اما حاجار الله از اون که مکاسب میگفت میشناختیم و درسش میرفتیم. حاجار الله تا حجت اینکه وارد سیاست شد، چون حجت برش تمام شد، ولی اگر حجت تمام نمیشد هیچ وقت نمیرفت. این آیه عراقی هم گفته، آیه عراقی هم میگفته گفته که آجار الله هم حجت برش تمام شد، رفت هم تکلیف از دوش ما برداشت. یه حالا ما وظیفه نداریم از آجار الله پشتیبانی میکنه. اگه نرفته بود چیزم گفته بود آستانوال خلصان گفته بود آیه عراقی خیلی زرنگه، بحث مرجعیت که شد اومدم دنبالش همه رو کیش داد سمت ما به سمت آستان. هر که ردوب شد عراقی کدوم ما با آستانوال یه دور فقه مباحثه کردیم، آستانوال خلصانی همه نظراتمون یکی شده. دو تا مثلا اختلاف داریم اونجا، بودیم هر کی فتوا بخواد بده احتیاط کنه، بعد دیگه هر کی فتوا احتیاط کنه بعد مراجعه کنه. آستمت خوب فرق نمی کنه، آستمت الان تهرانه و بالاخره ما قومی با قوم مراجعه هست، همینطوری خواستن همه رو کیش داد سمت ما گرفتار شدیم. بعد خود اسرائیل رفتش از تو قوم درس شد کارهای علمیشون میکرد. انقلاب هم که شد همه رو کیش داد سمت آجار الله، باز خودش نشست تو خودش درسش خوب. من از خدا خواستم که این بلا سرش یه روز بیاد. همین هم شد دیگه، بعد اینکه امام آقای گلپایگاه این همه فوت کردن متعیل شد در ایشون دیگه، همه مراجعه کرد و چندین سال خلاصه این بلا سرش بود. حالا بحث های قضاوت و مرجعیت و اینا همین آجی تا میتونید اصلا به سمت این مسائل نروید. دوست نفر ما تماس گرفتم برای خبرگان همین چند وقت پیش، گفتم مگه من دیوانم؟ گفتم نه تکلیف بودم، هیچ تکلیف نی، من اون کارهایی که من اگه برم تازه خبرگان تازه رأیم بیارم بتونم انجام بدم هستن کسایی که دیگه دارن انجام بده، چه دوزو میدن انجام خرجشم میکنن زوغشم میکنن، ما هم پلو میزنیم تو جیبمون بیدیم باش کباب میخوریم خیلی هم بهتر. دیگه نیازی هم نداره اینجور کار
تطبیق بدیم.
چی؟ نه برای تنخواهی میگفتم اینو آه خودش نه برای دعوت آه تنخواهی من نگفت، گفت که من میخوام برم امتحان میدم تو هم بیا با هم بریم. گفتم من نمیام، بعد بهش گفتم اینو، ولی اونهای که دعوت کردن آه تنخواهی نه چند نفر دیگه بودن. حالا برسا این هم تو زنیتون باشه برای تا میشهد ناد گرفت. خلاصه این روان
شیخ چی؟ گذاشت مجمع دیوانگان مجمع
خوب بگانی که شما میگید. خب نه دو دسته، یه سری حجت برشون تمام شده دیگه. نه واقعا یکی هست مثلا توی یه جایی هست میده نره، یکی دیگه رای رای میاره و اون یکی که رای میاره ببین مثلا اون اسلامیان چهار ماه که شرکت کرد ما اون درسش بودیم اصلا نمیخواست بره، بعدم فقط گفتن چهارمال یه نفر بیشتر نیست و اینطوری بده تو اون استان هیچ کلید خود چه انتخاباتی یه نفر بیاد تمام رای بیاره این بده برای انقلاب بده شما حداقل بیا برو. گفت باشه بس اسم من مثل چهارمال به خیال اینکه چهارمال کسی نمیشناسش رای هم نمیاره. بعد از قضا مردم با اون آقا که ما امام جمعه بود بد بودن از لجه بودن اسلامی ها رای دارن اسلامی ها شد نامنده چهارمال. بلا مثلا دنبالش نه، مثلا این فرق میکنه، این میخواد کمک کنه به انقلاب میشه. یا مثلا کسی در جایی که میتونه رأی میاره و میدونه اگه نیاد مثلا کسی دیگری میاد که او ضربه میزنه به انقلاب، خب اون اتمام حجت شده. حتی ما از خدا میخواد هیچ وقت همچین اتفاقی واسه ما نیفته. ولی خب حالا این هم هست، نمیشه که هر کی رفت که این شکلیه. حالا آیا چیزم که رفت قزوین پس مهم مرکزی
شد قزوین میرفتیم شما میرفتیم قزوین رقابت میگه رعی نه رجوع همین الان رعی نه برده انتخاب نشده سر گلاس غیبت داره
دیگه الان دو هفته طبیعی انتخابات کجا؟ اعلام نکردن شما کجا خبر دیدن؟
رفته بودم
چیز
کرد تو جلسه رفته بودم شما گفتید تا 160 هم اونجا هم دادن
عجب این هم شد رجل و قضا بالحق و فلا یعلم
حالا میتونیم تا 40
دیگه ما برنامه همون 140 بود حالا یه فکری میکنم مطمئنید 160
حالا تا اونجا هم امتحان دادید نمیپرید یا میپرید
ما پرش تو کارم دید تو تخصصی ها ما پرش ندید
مواد مهمه
انجام البته قطع از... حالا ببینیم چی... حالا یه من یه برنامه‌ریزی می‌کنم بهتون میگم این چیکار چون 140 تا 160 راحته میتونیم سریع بخونیم یعنی تو 3 4 جلسه میشه خوندش 4 5 سفرش حدیثه که مال یه جلسه هست اصلا ولی خب حالا باید یه برنامه‌ریزی کنیم
اگه این دو ساعت برای ما خیلی مثلا فوقش
رو 5 شنبه‌ها 2 ساعت هست شاید حالا بیدار. اونها رو که میخواهید تنبیه کنید دو جلسه شدید بشم حالا بذارید برنامه ریزی کنم بعد این رو تموم کنید رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم این روایته خب حالا شیخ انصاری چی میگه؟ میگه مگه نگو سه دست اهل جهنمند یکی اون بود که قضا بالحق و هو لا یعلم خب پس شما اگر یه اماره پیدا کردی و اون اماره رو شارع امضا نکرد این چه به حق در بیاد چه به
ناحق
در هر دو صورت اهل ناری دقیقه از اینه ببین شما اگر اماره رو شاره امضا کرد که میشه یعلم حجت داره اما اگه شاره اماره رو امضا نکرد میشه لا یعلم دیگه وقتی که شده لا یعلم چه به حق منجر بشه چه درست در بیاد چه به باطل در بیاد در هر دو صورت اهل ناری لذا این روایت ثابت میکند حرمت تشریعی تعبد به زن را تا امار امضای شرعی ندارد که یعلم نشده و چون امضا که میشه علم تعبدی یعنی به وجدان که من با امار یقین پیدا نمی کنم درسته؟ به تعبده میشه علم تعبدی بلاخره یعلم وقتی که امضا نکرد نمیشه به حکم کرد چه درست در بیاد چه غلط اینو فهمیدید؟ امام اینجا اشکال کرده خیلی اشکال کرده امام اشکال کرده که آقا جناب شیخ این در وضع قضاوت اینو گفتی قضاوت خصوصیت داره نمیشه بگیم همه جا چون بحث قضاوت یه خصوصیت هایی داره یه احتمام های شارع در بحث قضاوت داره که تو همه جا نیست ممکنه قضاوت خصوصیتی داشته باشه در قضاوت ولو حقم بگی اما چون علم نداشتی باطل باشه اما اینکه بگیم در همه جا وقتی علم نداری حکم بکنی باطله ولو در غیره بگیم قضاوت ما قبول نداریم ما این الغا خصوصیت رو قبول نداریم این هم دلیل دوم
شیخ برای این
هیچی نداره این متن نگیم من از سنته حکایت نشده
که مثلا دلیل
من نگیم مثلا اون تیکه رو آیه آشتیانی داره که آیه قبل رو میگه شیخ همه بحث رو باز روی چیز تقسیم قاطع شرکته یعنی ما دو قسم بیشتر نداریم باید توی یکی از اینا باشه مثلا اینطوری بحث میکرد ولی اینجا نداره چیز
دیگه اشکال دیگه میشه فرضا اگر این ابرا خصوصیت شیخ رو بپذیریم میشه گفت که کسانی که قائل انضباط کشفی هن که مثلا طریقی هن اصلا اماره رو طریق به واقع میدونن خب طریق به واقع بدونن مهمی نیست
طریق قطعی نیست که
بله
باز علم نیست طریق مثلا اماره است
خب اماره باشه
اماره, اماره که علم نیست اماره رو بعد شارع امضا میکنه میشه علم تعبدی اماره که زنده
خب نه تو استعداد کشفی که دیگه ما اون زنون رو مطلق زنون رو مثلا اماره میدونستیم
خب باشه ولی بازم علم نیست مثلا اماره از زنده
خب نه داره زن باشه بالاخره طریق به واقع هست یا نه
زنده به واقع علم نیست به واقع عرض اینه که وقتی در این آیه دیگه شما به واقعا برسید قضاوت به حقم باشه ولی وقتی که علم نداشتی اهل ناری. مگه نمیگه اینو؟
درست.
پس علم باید باشه، صرف درست در آمدن کافی نیست. قضا بالحق و هو لایعلم یعنی چی؟ قضاوتش درست در اومده، به واقع رسته، بالحق بوده دیگه. اما و هو لایعلم اینو میگه اهل ناری. اگه القا خصوصیت درست باشه حرفش تمام دیگه. شما هم تو امارت به حق هم برسی ولی وقتی علم نداری اهل نار میشی.
درست.
این هم بخونیم. و من از سنه قوله علیه السلام در شمردن قضات از اهل نار که چهار دسته میکنه، میگه سه دسته اهل نارن، میگه و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. این میشه گفته این هم اهل ناره. خب شیخ میخواد بگم این پس به حق هم برسه، درست هم در بیاد، ولی چون علم نداشته اهل ناره. پس اماره درست هم در بیاد ولی وقتی شما علم بگید نداری، یعنی شارع امسان نکرده، اهل ناره. خب پس بنابراین اماره تا شارع از بشنده حجت نیست، معتبر نیست. منتها اشکال القای خصوصیت بر.
همین القای خصوصیت رو سلم نکه بپذیریم. این اینجا یه مطلب این که بحث تجری دیگه نباید پیش بیاد طبق خود مبنای شرک، که یعنی مخالف بحثشون تو بحث تجری میشود. و این آیا میشه یه قسمتی از روایت رو بپذیریم و قسمت دیگه‌شو نپذیریم؟ الان اون قسمتی که حالا این متن که من رجل قضا به جورن و هو لا یعلم داره حجیت رو اثبات میکنه، یعنی حجیت رو زیر سوال میبره. اینکه
چرا زیر سوال میبره رجل قضا به جورن و هو
لا یعلم؟ که این
جورن لا یعلم. خب دیگه چرا اون جنس سوال؟ نه نه لا یعلم اینجوره.
خب یعنی
علم نداشته، یعنی حجت نداشته.
خب پس یعلم. حالا بین این دوتاش رجلون قضا به جورن و هو یعلم.
خب یعلم
الان در این حالت این فرد علم رو به دست آورده اما حکم بر اساس علمش هم حکم کرده اما مطلق نبوده.
این تو بحث قضا بحث میکنن. اگر این فقره رو بخوایم اینجوری معنا بکنیم باب قضا مسدود میشه، به خاطر اینکه ما بالاخره امام معصوم که نیستیم، ما فوقش بر اساس حجج عمل میکنیم. اما این حجج معلوم است درست در بیاد، بعد با عمل کرده اهل بیت هم جور در نمیاد. وقتی که مثلا زمان حضرت علی یعقوب چی بود اسمش، خب شورای قضاوت میکرد، وقتی که رفت قضیه زره بود، خب معلوم بود زره مال امر بود، یهود بی خود میگه. ولی که حضرت گفت ما در طریق بیانه و یمین قضاوت بکنید، نه اینکه تا ما رو دیدی بگید زره مال دیدی، که بعد ما بیانه و یمین که حکم به طرف یهودیه، چون بعد تو بیانه داری، شاهد داری که این مال تو بوده، به این نفروختی، شاهد داری که این مال تو بوده، گفتش که نه. بعد یهودیه برگشت گفتش که قسم میخوری؟ گفت آره. بعد به کتاب خودشون قسم خود زره رو بشتاد. خب این کار شرعی غلط نبود، امام مذمت نکرد. به خاطر این برای اون تیکر رو اینجور معنا میکنیم، میگیم رجلون قضا بالجور و هو یعلم، یعنی یعلم که انه جورون، این خلاف ظاهر شبت اون تا به این قرینه این کار رو میکنه. اشکال دقیق بودا،
یعنی الان به مدعی
زنی
که چرا به هم میزنه، خلاف وحدت سیاقه اون تا به خاطر این قرینه خارجی این کار رو میکنه. و الا اگر ما بودیم و ظاهر همینجور که آقا باید منع کنیم، تو اونجور منع کنیم دیگه قضاوت منتفی میشه اصلا.
امکانش هست که
با عملکرد خود پیامبر اینا نمیسازه،
بگیم اون قسمتش چون با اجماعات و تمامی مسلمات در تضاد اون رو رد کنیم،
رد نمی کنیم، تعویل بریم. رد بوده جایی که تعویل ممکن نباشه. خود شیخ هم گفت الم یمکن تعویله تره هم، ما تعویل بریم جوری معنا میکنیم که با وحدت سیاق به هم میخوره، تعویل میشه متا بعدش درست در بیاد. تعویل خوب بود، اشکال قشنگی بود. و من الاجماع سومین دلیل گفته آقا وحید بهبهانی، حتی وحید اسمش که وحید نیست، باقر، آره اسمش محمد باقره، وحید یعنی یگانه در عزیز با. یا فرید مثلا یگانه در، اینا لقبش هم وحید و فرید و اینا. این خلاصه یگانه در بهبهانی ادعای اجماع کرده که اصلا عدم جواز تعبد به زنی که اذن شارع درش نداریم اندل عوام هم بدیهیست، چه رسد به علما. این دیگه اصلا مرمون اینجا هم امام گفته آقا این اجماع مدرکیه، فایده نداره. ما که میدانیم چرا وعید بهبهانی همسان رو قائلن، یا اون آیه است، روایت است، دلیل عقلیه، حداقل محتمل اون مدرکیه، بعد دیگه شد دیگه حجت نیست. این هم اشکال امام.
خب
گیر داده اینجا به شیخ. و من الاجماع دلیل سومی که شیخ میاره مدعاه الفرید البهبهانی در بعض رسائلش من بیان مدعاه که عدم جواز بدیهی است اندل عوام، یعنی عدم جواز رجوع به زنی که امضا اشاره نداره، چه رسد به علما؟ اشکال امام که این اجماع مدرکی است اعتبار نداره. روشن تا اینجا حله؟ استدلال چهارم شیخ دلیل عقل، گفته آقا شما به سیره عقلا نگاه کنید، اگر کسی نمیداند، هم مثالی که ایشون زد، نمیداند که مثلا ساعت 9 کلاس هست یا نیست، نمیداند، خب بیاد به شما بگه ساعت 9 کلاس هست، بعدا مثلا بعد منشون کلاس ساعت 10 بوده، میان میگن تو چرا گفتی ساعت 9؟ میگن خودم در آوردم. تقویهش نمی کنن؟ تقویه می کنن دیگه. این سیره اوغلاست، در مرعا و منظر معصوم هم بوده، بارها داریم این رو که یکی از اصحاب برای اون زمان هم این اصحابی که فقیه بودن بس در میگرفته، یه فتوای رو میگه، اون یکی میشنوه میگه کجا گفتی؟ میگه فلان جا. اگر بگه نه مثلا حدس خودم، میگه بی خود گفتی، با هم بحث میکنه. یعنی توی سیره اصحابیه که شما یه چیز رو داری یه فتوای رو بدین بگید نسبت میدی، باید مدرک معتبر برای این انتساب داشته باشی، از خود نمیتونی بگی، یا شاید منظورش این باشه نمیتونی بگی. تو قضیه ارث عصبه قبلا فکر کنم گفتم وقتی ابن ابی یعفر وارد شد داشت زراره تقسیم میکرد ارث رو بین اون کسایی که اومده بودن، بعد به عصبه ارث نداد، بعد ابن ابی یعفر گفت این اشتباهی شد، دوباره امتحان چیز کن ارث تقسیم، زراره دوباره فکر کرد تو حساب کتاباش اشتباه شده، یه چکی کرد به خود امروزی ها، دید نه همینه، گفت درسته، گفت بابا ارث اشتباه کردی، به اینا ارث ندادی، زراره گفت اینا ارث نمیبرن، بعد گفت که از کجا میگی ارث؟ گفت ارث نمیبرن. ابن ابی گفت نه خیر ارث میبرن. زاهد گفت کجا میگی ارث میبرن؟ اول ابن ابی اون پرسید، گفت ارث نمیبرن. زاهد گفت که نه اینا ارث نمیبرن، چرا؟ چون روایت داری دقیق خود واسش روایت. ابن ابی گفت نه خودم از امام شنیدم که ارث میبرن. زاهد گفت چی گفت به امام؟ ببین اینا همش از مدرک سوال میکنه، چی بهت گفت امام؟ حدیثو خون، بعد که براش خون زاهد گفت اعطا کم جناب نوره، حدیث تو تقیه بوده، از جناب نوره بوده. ابن عباس برخود که چرا حدیث من تقیه بوده، حدیث تو تقیه نبوده، خب چه حرفیه؟ گفت ببین پیش امام صادق میپرسه ببین حدیث کی تقیه بوده دیگه. بعد زاهد نیومد، خودش رفت پیش امام صادق و بعد امام صادق گفت زاهد درست گفته. ولی گفت خب تو بعد چرا من تقیه ای گفتی؟ بعد خراب شدم پیش اون چند نفر. بعد امام گفت هازا احفظ لنا وله شیعته، گفت چرا قصه ای دارم. ببین پس تو اصحاب هم این رایج بود که شما وقت بود، یعنی این سیره اون موقع هم بوده که کسی که یه چیزی رو میخواد به مولاش نسبت بده باید بداند که مولا این رو گفته، نداند بیاد، حالا یا به علم وجدانی یا به علم تعبدی، نداند بعد بیاد انتساب بده، این رو تقبیح میکنه.
تصریح کنه به
زنش
چی؟ بگه مثلا من
گمان دارم. هیچی، این انتصاب نیست، این اخبار از زن خودشه، این اخبار از حالت نفسانی خودشه، این انتصاب به شریعت نیست، این بدعت هم نیست، کسی نمیگه حرامه، میگه من این حالو دارم.
تو به درد نمیخوره،
به درد نمیخوره، حجت نیست. این هم رفت دادیم کو با یه آقای، بعد خیلی سید جلیل القدر با تقوایی بود، فوت کرد خدا بیامرزش، فضلش هم خوب بود. بعد رفتیم کو، کوهای تل زنگ نورستان، خیلی جا قشنگ داشت، بخشون با قطار میرن تو ایسکا تل زنگ، اونجا پیاده میشه، از روی نصف روز پیاده روی داره میرسه یه آبشاری، خیلی آبشار عظیمی هست، من تلویزیون دیده بودم ولی اونجا از نزدیکی یه چیز دیگه است، خیلی قشنگ تل زنگ
زنگ
زنگ آبشار تل زنگ چه ما ماتره نشده کو بریم
یه منطقه اونجا داره، یه جاده از گرما آدم داره خلاک میشه به واسطه پنج من آجا از سرما میره.
آره اینا هم گفتن به ما منطقه نموردن اونجا، اونجایی که گرما خلاک شده
دو تا منطقه یه
یه بلدی خست
دیگه شاید و وسط تابستون بری 15 درجه چبا بعد فاصله 20 کیلومتر به گلوه آب 60 درجه بالای صفر روزا.
نه من کرمان فامیل ما که ما در رفسنجان هستم، مولا خانم اونجا که رفتیم، بعد کرمان هم رفتم، یه جای دیگه هم از خیلی قشنگ بود نزدیک کرمان بود به نام اسمش چیه؟ یه جا بود نزدیک کرمان خیلی یه باغ بزرگی داشت، باغ شازده و اینا داشت.
بر ماهو.
آه اونجا هم رفت. یه برایش نرفت.
حالا باغ درآور اصلا یه جا از شمال سرسبز. چهارف خیلی جایی.
یه کرمانی به کرمان.
حالا ما فقط در کرمانی به یک یعنی بعد دو کمال ما فقط اینجا مونی بعد دو کمالات اینه میرسیم
میرسی ایزا
پلزن که
شد اینه مقصدم بگم همین بحث انتصاب بعدش گفتم خب اونجا از وقت زور شد یعنی معلوم بود وقت زور ما اصلا قیبده نمیسیم کنیم برد سر کنیم کنیم چی کار کنیم بعد اون آقا من گفت شما چهار طرف نماز بخونیم و ما هم به چهار طرف نماز خوندیم. متو خوشبختانه شکسته بود. هیچ باز خوب بود. چهار تا ظهر و چهار تا عصر بعد خودش یه نماز خوند. من دیدم یکی خوند. بعد من بهش گفتم که چرا یکی خوندی ما چهار تا گفت نه من درسته شما بعدو چهار تا. این خلاصه مثل عقده‌ای در ما مانده بود. که چرا اینجوری کرده. بعدها اینم بهش گفتم که بعد از تشو دورش گفتم گفت که آقا این قصه‌ش اینه. این جهر اینجوری بوده من بعضی وقتا یه حالی رو دست میده یه نوری از سمت قبله میبینم بعد این نور واسه خود من اطمینان میاره من اونجا دیدم گفتم قبله همین برم اون بر خونده منتها خب برای شما که نبود به چهار طرف دیدم اون خوش رو گفتی چون اگه میگفتی اما قبول که میکنم یه چی یه دیستم بهت میگفتی که مثلا تو حالا چشات آلبول بیداد شده کی گفته این نور نور خدا رو حالا اینه مطلب شما یه چیزو نسبت میدی باید حجت داشته باشی حالا اگه طرفم بگه برای من زن حاصل شد برای خودش حاصل شد به چه درد من میخوره بگه آقا من یقین پیدا کردم خب تو یقین پیدا کردی به من چه بر این اساس حتی فتوا هم نمیتونه بده ها چون فتوا قبلا گفتیم باید مستفاد از کتاب و سنت بشه تو همون اول قتل گفت مثلا اگر کسی خودش با جفر و رم به یقین رسیده برای خودش معتبر میتونه نظرش هم نقد کنه ولی نمیتونه بر اون اساس فتوا بده چون برای خودش قطع طریقی میشه یا چونه امکان تصرف نیست برای دیگران اماره میشه امکان تصرف داره و شارع تصرف کرده و از غیر کتاب و سنت و اجماع هر معنی کرده مثلا شما اگه فرد اهل شهود شدی خودت میتونی عمل کنی رو شهود میتونی فتوا بدی خب این و امام که همه رو گیر داده بود این یکی رو درسته این حرف درست نیست انسانی هم یعنی شما دلیل معتبر داریم میاریم ولی باز اصل اولیه حرمته
نه
مثلا اگر دلیل انسداد رد بشه شما هم باید بگیم مطلق زن هم اعتبار نداره
نه این معنی اصل... که انسدادی اگر شما بشی ببخشید میگم انسدادی اگر بشی اگر دلیلی بر عدم حجیت اون اعاده نکنید انسداد کشفی ها ما این رو میپذیریم
به خاطر دلیل انسداد میپذیریم یعنی به خاطر دلیل انسداد از اصل اولیه حرمت تعبد به زن خارج میشی اینه ولی ازا ما که اون در این سال قبول نمی کنیم به اصل اولی عمل می کنیم روشن شد؟ این از این فقط تو عبارت اینجا یه نکته ای داره که اینم حاشیه اینو بخونیم تا خلاصه امام قبول کرده به خاطر دلیل عقل پذیرفته حرف شیخ بله حرف شیخ درسته حرمت تشریعی تعبد به زن اونتا به خاطر دلیل عقل تو این چهار تا دلیل به اجماع و سنت زیاد اشکال کردن که شیخ میگه ولی آیات رو بیشتری ها قبول کردن با همون تقسیم قاطع شرکته ولی امام اینا زیر بار نرفتن عقل من نیدم که استدلال رد کرده باشه همین هایی که بعد شیخ بودن یه استدلال عقلی رو پذیرفتن درست شد؟ لذا اصل مطلب شیخ کسی مخالفش نیست هر کی اومده این حرمت دیگه زیر بار رفته درست شد؟ حالا یا به خاطر سه تا یا به خاطر دو تا یا به خاطر یکی مثل امام ولی بالاخره پذیرفته و من ار عقل این که تقبیح میکنن اغلا کسی را که تکلف ببرزد من قبل مولا به ما لا یعلم به ورودهی انل بیان تو که نمیدانستی ساعت نه کلاسه چرا ما را کشوندی ساعت نه آوردی درسته؟ همین که نمیدانستی نباید نستن بعد یه عبارتی داره این توضیحش را از حاشیه بگم میگه ولو کان جاهلن مع تقصیر میگه این کسی که نمیداند مذمت میشه ولو او جاهل باشد اما در صورتی که تقصیر کرده باشد خوب گوش بدید اگر جاهل بسیط باشد این خودش میدانسته که نمیداند این نباید انتصاب میداده چه قاصر
چه مقصر
فرق نمی کنه اما اگر جاهل مرکب باشه رفته استدلال کرده استنباط کرده به این رسیده اینجا اگر قاصر باشد معذوره اگه مقصر باشد معذور نیست لذا این که میگه ولو کان جاهلا مع التقصیر، این باید منظور جهل مرکب باشه، چون در جهل بسیط وقتی خودش میداند که نمیداند نباید انتصاب بده، فرق نمیکنه که قاصر باشه یا مقصر. پس اینی که بین قاصر و مقصر فرق باشه مع التقصیر گفته، باید جاهل مرکب باشه. آشتیانی همینجور معنا کرده و میگه شیخ همسر درس همینجور گفته که وقتی داشته توضیح داده گفته اگر جاهل بسیط بود کلن نباید انتصاب کنه هیچی، اما اگر جاهل مرکب بود با تقصیر معاقبه، قصوری باشه معاقب نیست. چه بسا خیلی از ما تو اجتهادمون اشتباه کنیم، امام زمان رد میشه استنباطات شما را میخواند یا میشنند با این کجای آدم داره سیر میکنه، ولی در اینا چون قاصری معذوری زحمت کشیدی، جاهل مرکب من تقصیره که معاقبه نه من خصوم. درست آقا؟ جاهل بسیدم که کلن نباید بگه. رضا مرحوم آشتی اینجا حاشیه داره، چون اینجا قید من تقصیر رو شیخ داره، باید منظور از جاهل جاهل مرکب باشه. والحمدلله رب العالمین. خب دیگه یه مقدار میافتیم دو سرپایی سرعت بگیریم. شما بپرسیم الان من یه برنامه‌ریزی کنم به خبر بدم. شما مطمئنی رو 160؟ بعد نظام جدیدش رو
دیدیم شنبه مطمئن میشه
آجان شنبه قرار اعلام کنم
نوود خورده ایده آجان نوود
چند؟ اما خدا 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 بخش
صفحه 110 110؟ 111 خوش بالش با اونجا صفحه 80 80 هم نیستی با روز 70
این
بیاس
اگه خواستید برنامه ریزی کنید که مثلا
تونتون بخونید تونتون نمی خونید اونجوری یعنی تونتون بخونید نه حالا بعد بچه میگم یعنی در اون زمانی که داریم حجم بیشتر رو که با حفظ کیفیت میتونیم بخونیم اونجوری برنامه بزنیم.
بله میتونیم موافقه از اون من یه چهار تا که مثلا قبل از اعتماد داره تحصیل باشه دیگه.
نه برنامه بزنیم کنیم این تا چقدرش رو میتونیم بخونیم و الا نه ماسمالی رو نده ساعت اضافه توی حدی باید باشه که شما برسید مباحث کنید. یه دفعه مثلا ما بیایم یک کلاس بریم 4 تا فایده نداره.
امکان داره
مباحث کنید. اینکه
الان
اخباریون
تو
این
چی میگن؟
میدونید. اخباری ها. الان همشون نمیدونم چی میگن ولی محدث بهرانی عدم حجیت
نمیدونه.
قالب عدم حجیت
زن.
تو این حالا زن که
مگر دلیل متوقع. مگر دلیل وقت اعتبارش باشه.
مگر دلیل در ازدواج بعد راجع به
حالا به همش رو نمیدونم محدد
اخباری اونا هم تفکیک قائلن یا یعنی توشون اختلاف وجود داره یا نه همشون مثلا انفتاحی میشن
مثلا با مبادی اخباری اصداد پیش نمیاد چون شما تعداد اکثر روایات رو میپذیرید اینا میشن علمی اونقدی تشنه میمونه که بعد احتیاطش میشه اصلاحه یه پر واضحه دیگه ما هم که ما میگیم رو مسلک اصولی هم پیش نمیاد خب ولی دیگه رو مسلک اخباری قطعا اصلاح رز نمیشه چون ببین شما علم و علمیه رو عمل میکنی یه سری هم باز استصحاب داری اینا رو داری اینا هم عمل میکنی اونایی که هیچی نداری میخوای احتیاط کنی بعد اون تش چقدر
روشن قدی نمیشه که به اصلاح رز
میرزا قومی یه مبنایی داره تو بحث زواهر تو بحث زواهر یه مبنایی داره میرزای قومی اون مبناش باعث میشه که دلایل علمیش خیلی کم میشه چون کم میشه مواردی که میفته تو احتیاط خیلی زیاد میشه بعد ادعای اصرارش میشه نظر رو مسلک ماها که ما میگیم انصاف پیش نمیاد رو مسلک اخباری که قطعا انصاف پیش نمیاد چون تعداد علمیاش خیلی زیاد میشه
مثلا ما تغییر رو قائلی مشهور
این
دوستان
مشهور
نداره برد که باید الان باید چی ما اصطلاح هم انفتاح علمی هم ما
علمی
هم باز این هم چه این چیزی هم بود حالا گفتن
ولی خب انسان صغیر قاعد داره چی؟
همین این تعبیر شبیه اون خود شیطان میاد ولی از اون رو امکان از اون لایقون این رو غیر شبیه
لا یغنی لغیر شیء آها آری کرد
ولی
برای دیگران حجت نیست
خودم
بس دی محتمل و معروف گفتید اگه محتمل و مدرک باشه
احتمال واقعا